بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام الدین. صحبت در استدلال آقایون مشهور بود بر وجوب احتیاط در شبهه موضوعیه وجوبیه. میدونم نمازی فوت شده، نمیدونم یه دونه است یا 10 تا. اینا ادله اقامه کردن برای اینکه بعد 10 تا بیاره تا اون اشتغال یقینیش تبدیل به براءت یقینی بشه. خب 2 تا دلیلشو قبلا خوندیم، 2 تا دلیل دیگه اینا دارن، یکی استصحاب، یکی اشتغال با این بیانی که دیروز خوندیم. چون از کدیمین بنا شده دلیل مستقلی بگیریم، یعنی این انشعته یک دلیل اشتغال دیگه یه منتها با یک بیان غیر از اون بیان دلیل اول، و او اینه از شد در مورد ادا و قضا 2 تا مذهبه. یه مذهب اینیست که قضا تابع اداست، یعنی اگر شما نمازی رو در وقت نخوندین دلیل جدید نمیخواییم، همون اقم الصلاتی که اول ظهر دلوک شمس، همون عند دلوک شمس که شما ظهر شد اقم الصلات میگه بلند شو نماز ظهر است بخون. اگر شما نخوندین و غروب شد دست از سر شما بر نمیداره، هنوز اقم الصلات زنده است. یعنی شما باید کاری بکنی که بدانی از عهده اقم الصلات برآمدی. و چیکار کنی؟ 10 تا. 10 تا نماز باید بخونی تا بدانی یا نماز ظهر است اون روز، حالا فرق نمیکنه. اگر شما بعد از مغرب شک کردی که نماز ظهر اصل امروز خوندی یا نخوندی، همون اقم الصلات دست. یعنی تا غروب به شما میگفت بلندشو نماز بخون ادائم، حالا که نخوندی معصیت کردی بازم دست از سر شما بر نمیداره، میگه بلندشو بخون قضاءن. همه اون میگه، یعنی برای قضا ما دلیل جدید نمیخوایم، وجوب قضا رو از همون وجوب ادا میفهمیم. اون وقت میشه چی؟ وحدت طلب تعدد مطلوب. یعنی یه دونه طلبه، همون عقمه، همون یه دونه طلب تا آخر عمرت هست. شما اگه شک کردی شما در فلان روز نماز ظهر از خوندی یا نخوندی، عقم همچنین ثابته و به شما میگه بلندشو نماز بخون. اگر اینجور گفتی میشه وحدت طلب تعدد مطلوب. چرا؟ چون طلب همون یه دونه عقمه، عوض هم نشده، احتیاج به امر جدید هم نداریم، اما مطلوبش دوتاست. تا غروب مطلوب اداییه، از غروب به بعد مطلوب قضاییه، و خلاصه 2 تا مطلوبه. یه مطلوب بودن نماز در وقت مقیدن بالوقت، یک مطلوب هم مطلق نماز ما میخوان اما از داخل وقت و خارج وقت. اونشون میفرماد بنابر مذهب مشهور که تبا قضا تابع اداست، که واقعا حرف مشهور درست میشه، احتیاط واجبه. اما رو مذهب دوم نه، رو مذهب دوم قول مشهور درست نیست. چرا؟ چون میگن قضا امر جدید میخواد، یعنی اقم الصلاه تا غروب موعدش، غروب که شد شما نخوندی، برای وجوب قضا دلیل جدید ما میخوایم. عقیم تموم شد دیگه، اون عمرش سر آمد، اقضه است که میاد به شما میگه بلندشو قضا بخون. اگر اینجور گفتیم قضا تابع امر جدیده، میشه تعدد طلب تعدد مطلوب. یه طلب عقم بود که تا غروب بود ساقط شد، یه طلب هم آمده بعد از غروب اقضه، میشه تعدد طلب تعدد مطلوب. اگر این مذهب اختیار بکنیم حرف مشهور باطله. چرا؟ برای اینکه طلب اولی مقتوع الحدوث بود ولی مقتوع الزواله، اول ظهر عقم مقتوع الحدوث بود، اما به مجرد اینکه مغرب شد شد مقتوع الزوال. بنابر قول دوم اینجوره دیگه، میگن قضا امر جدید میخواد، یعنی از تا غروب ما تاریخ به حساب وقتی این عقم الصلاته. پس نتیجتا اونی که مقتوع الحدوث بود عقم، به مجرد آمدن غروب مقتوع الزواله، خب میمونه بعد از غروب. اونی که اقضه میگه بیار، معلوم الفوت رو میگه بیار. اقضه مافات یعنی اقضه معلوم الفوت، نه معلوم الفوت شما یه دونه است، اون 9 تای دیگه معلوم الفوت نی، اینم مشکوک الحدوث نسبت به اونا. این عبارت رو عنایت کنی، عقیم که مقتوع الحدوث بود اول ظهر، با آمدن مغرب مقتوع الزواله. خب مغرب تموم شد، اون عقیم رفت، حالا بعد از غروب اقض مافات میخواد با ما حرف بزنه، میگه مافات رو بیار. مافات یعنی معلوم الفوت. خب من که نمیدونم یه نماز ازم فوت شده 10 تا، معلوم الفوت هم یه دونه، اون 9 تای دیگه مشکوکه. اقض نسبت به اون 9 تا میشه مشکوک الحدوث. وقتی مشکوک الحدوث شد میشه مجرای براءت. پس نتیجتا رو مذهب دوم حرف مشهور باطله و احتیاط ثابت نمیشه. ایشون دیری کاری کردن، یه راه ابتکاری ایشون پیش گرفتن که حتی بنابر مذهب دوم هم حرف مشهور رو ثابت کردن. بنابر مذهب دوم چی بود؟ قضا تابع امر جدیده. اما رو همین مذهب دوم هم باز ایشون مذهب مشهور که وجوب احتیاط ثابت کرد. با چه بیان؟ با این بیان گفت این اقض مافات که امر جدیده، این کاشف از بقای اونه، یعنی خودش استقلال نداره، یعنی این سخنگوی اونه. از ظهر تا غروب عقم گفت نماز بخون، خسته شد دید شما نمیخونی، رفت استراحت کرد، نه اینکه ساقط شد، رفت استراحت کرد، نایبش فرستاد، سخنگوش رو فرستاد. پس ببینید با این بیان که اغزه اگر مستقل بود میشد تعدد طلب، اما نه، این کاشف از اینی که هنوز باقیه، باز میشه چی؟ میشه وحدت طلب. یعنی اگر گفتیم اغزه سخنگوی اون عقمه، معناش اینی که عقم هنوز زنده است. این کاشف از اینی که هنوز او زنده است، یعنی در واقع او داره هنوز با شما حرف میزنه، منتها سخنگو فرستاده، نایبشو فرستاده، میشه وحدت طلب تعدد مطلوب. بازم درست میشه، یعنی حتی بنابر مذهب دومم که قضا تابع امر جدیده، چون این امر جدید استقلال نداره، کاشف از امر اوله، بازم وحدت طلب و تعدد مطلوب. نمیدونم آقای این عبارت رو چجوری مطالعه کردی، ساده از کنارش نگذاری. ایشون فرمود غایت الامر، غایت الامر اینجا تعدد مطلوبه. یعنی چی؟ یعنی تعدد طلب نی؟ اگه تعدد طلب باشه مضره. خیلی این جمله کار آمده با ایشون فرمودن غایت الامر اینه که در اینجا تعدد مطلوبه. یعنی چی؟ یعنی ضرر نمیزنه، چون آخر سرم فرمودن لا ینافی. چی ضرر میزنه؟ تعدد طلب. اگر بگیم طلب دوتاست اون ضرر میزنه به حرف مشهور، ولی نه، اینجا نهایتش تعدد مطلوبه. تعدد مطلوب که ضرر نمیزنه، یعنی با وجود وحدت طلب که اگر گفتیم عقیمو هنوز زنده است و این کاشف از اونه، یه دونه طلبه ولی مطلوب دوتاست. مطلوب دوتاست کدومه؟ یک مطلوب نماز آوردن در وقت که اسمش گذاشت مقید، یک مطلوب نماز خوندن مطلق، یعنی کلی نماز. یه دفعه گفتن کلی، یه دفعه گفتن مطلق، و خلاصه مطلق یک فرد یک کلی. یک فرد کدومه؟ نماز در وقت. کلی کدومه؟ داخل در وقت و خارج در وقت. نتیجتا ایشون ادا و قضا رو گفتن کلی و فرده، مطلق و مقیده، و اینا منافات با استدلال به اشتغال نداره. چرا؟ چون وحدت طلب درست کردیم، لذا حرف مشهور درست میشه. این خلاصه توجیهی که ایشون برای مذهب مشهور کردن. لکن الانصاف، ولی انصاف اینه، اگر واقعا آقایون مشهور دلیل وجوب احتیاطشون اینه که باطله، عنایت بفرمین. لکن الانصاف، ما این توجیهو کردیم، ثابت کردیم وجوب احتیاط رو برای این آقایون، لکن انصاف ضعف و حاضر توجیه، این توجیه ضعیفه. لو سلم استناد الاصحاب الیه فی المقام، یعنی اگر اصحاب مستندشون در مقام، مقام کجاست؟ علم اجمالی دارن یه دونه نمازه، اما نمیدونم یه دونه است یا نوتا، که علم به تکلیف دارن. اگر واقعا معلوم بشه که استناد این اصحاب الیه به این دلیله، یعنی با این بیان دیروز اینا در مقام میخوان بگن احتیاط باید بکن، این سه تا اشکال داره. اما اولا عنایت بکنید آقا، این سه تا اشکالی که ایشون میخواد بکنه، اولیش مختص به قاعده اشتغال دیروزه. آخه اون قاعده اشتغال قبلی رو که جواب دادیم، این قاعده اشتغالی که دیروز شروع کردیم، این سه تا اشکال اولیش به قاعده اشتغال میخوره، به استصحاب نمیخوره. اما دومی و سومیش مشترکه. یعنی این سه تا ایرادی که ما میخوایم بکنی، ایراد اول مختص به قاعده اشتغالی است که دیرو شروع کردی، یعنی با اولا میخوایم قاعده اشتغال دیرو رو به هم بزنیم. اما اشکال دوم و سوم مشترکه، یعنی با اشکال دوم و سوم هم قاعده اشتغال رو باطل میکنیم هم استصحاب رو. چنانکه تا اینجا چهار تا دلیل خوندیم، اولی و دومی رو که قبلا باطل کردیم، سومی استصحاب بود، چهارمی که دیگه خوندیم اشتغال بود. این سه تا ایرادی که ما میخوایم بخونی، این سه تا ایراد اولیش مختص به قاعده اشتغاله، یعنی با ایراد اولی قاعده اشتغال دیروز رو به هم میزنیم، شامل استصحاب نمیشه. اما ایراد دوم و سوم مشترکه، یعنی ایراد دوم و سومی که میخونی هم قاعده اشتغال رو به هم میزنیم و هم استصحاب رو به هم میزنیم. راجع به این ایراد اول آقا من یک کلمه عرض میکنم، خیلی صاف و راحت، منتها ایشون همونو با صورت علمی قدری گستردش میکنن. جواب میخوان بدیم، مبنای توجیه دیرو چی بود؟ مبنامون این بود که گفتیم اغزه کاشف از اونه، این خلاف ظاهره، اغزه امر مستقله. مبنای توجیه دیرو چی بود؟ گفتیم اغزه کاشف از اونه، سخنگوی اونه، خلاف ظاهره. خب عقم یه امر بود، اغزه هم یه امره، معنا نداره بگیم این امر کاشف از اونه، به هم خورد دیگه. همه توجیه دیروز مبتنی بر این بود که اغزه رو بگیم کاشف از بقای اونه، اغزه رو بگیم سخنگوی اونه، این خلاف ظاهره. ظاهر اینست که هر امری برای خودش مستقله، تمام شد. ولی ایشون یه صورت علمی بهش میدن، یه قدری مشکل تر میکنن. ایشون میخوان همینه بگن، میخوان بگن این توجیه دیرو به درد نمیخوره، درست نیست ما بیان بگیم اغزه کاشف از یه امر دیگریه که بشه وحدت طلب. نه، یه طلب عقیمونه، یه طلب اغزه میشه تعدد طلب، و تعدد طلب که بشه توجیه به هم میخوره. حالا بیان ایشون، ایشون میفرماد آقا موضوع ادا، موضوع ادا فعل و شیه، موضوع قضا فعل و شیه به قید فوق. عنایت بکنی از چه راهی میخواد اینا رو جدا کنه. این ادا و قضا، خیلی دیروشون گفتن ادا و قضا مثل کلی و فرده، مثل مطلق و مقیده. عرض میکنیم این درست نیست. چرا؟ برای اینکه ادا و قضا موضوعاشون با هم فرق داره. موضوع ادا چیه؟ موضوع ادا فعل و شی، یعنی این شی رو بیار. موضوع قضا چیه؟ فعل و شی، وجوب و شی به قید فوق، یعنی حالا که فوت کردی واجبه بیا. خب ببینی، حالا آیه رو بخونیم بهتر روشن میشه. اقم استلات اند دلوکشم، دلوکشم یعنی دخول وقت. خب اقم حکمه، موضوع چیه؟ صلات. اقم صلات، این اقم ادایه دیگه، اند دلوکشم اقم صلات، این موضوع ادا نفس صلاته، یعنی نماز رو بیار. اما اغزمافات چی میگه؟ اغزمافات میگه نمازی که نیوردی، نماز فوت شده رو بیار. پس موضوع ادا شد خود نماز، موضوع قضا نماز متصف به فوت. پس موضوع اینا به هم فرق داره. وقتی موضوعشون فرق داره، امرایی هم که به اینا تعلق میگیره اونا فرق داره. خب وقتی امرا فرق داره دیگه معنا نداره یکی جانشین دیگری باشه. عنایت بکنید آقا، کاری نداره با اصلاً اون بیانی که من عرض کردم اون تو ذهنتون باشه، معلوم میشه ایشون چی میخوان بگن. ایشون خود با مطلب علمی دارن این حرفو میزنن. ایشون میفرمان اولا این اشتغالی که شما دیرو برای ما درست کردین، یعنی ما خودمون توجیه کردیم با اشتغال درستش کردیم، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه محتمل، بلکه بالاتر از محتمل، ظاهر اینست که هر امری مستقله، نه اینکه این کاشف عدو باشه. اول میگه احتمال، بعد میگه نه بالاتر از احتمال، واقعا اینجوریه. در ظاهر، بنابر ظاهر، علل قول به کون القضا به امر جدید، اگر گفتیم قضا به امر جدیده، هر یک از قضا و قضا تکلیف مغایر با دیگری میشه. آخه ایشون دیگه میگفتن چی؟ میگفتن کلی و فرد. فرد کدومه؟ نماز تو وقت. کلی کدومه؟ نماز اعم از داخل وقت و خارج فرد. ایشون میگه این ادا و قضایی که ما دیرو گفتیم کلی و فرد، نه با هم مغایرن، چون موضوع ادا نفس صلاته، موضوع قضا صلات به قید فوته. پس موضوع ادا و قضا با هم فرق داره. وقتی موضوعاشون با هم فرق دار، امرایی هم که به این دوتا موضوع تعلق گرفته اونا با هم مغایره. وقتی مغایر شد معنا نداره بگیم این امر مغایر قائم مقام اون امره. عنایت بفرمایید، ایشون میفرما کل من الاداء و القضا، که ما دیدی گفتیم چی؟ گفتیم ادا و قضا کلی و فرده، مطلق و مقید نه، اشتباه کردیم. ادا و قضا تکلیف مغایره. چرا مغایره؟ فهوه، هوه یعنی هر یک از این ادا و قضا، هوه یعنی هر یک از این ادا و قضا با همدیگه موضوعاش فرق داره. عنایت بکنین، ادا چیه؟ ادا از قبیل وجوب باشه، اقم الصلاة، می‌بینی اقم الصلاة اداست دیگه. پس ادا معناش چیه؟ وجوب شه. قضا معناش چیه؟ وجوب و تدارک شی بعد فوته. پس می‌بینید امر ادا، ادا موضوعش وجوب شیه، اینو بیار. قضا موضوعش چیه؟ این چیزی که فوت شده بیار. پس اون موضوعش نفس و شیعه، ولی اون موضوعش شیعه به قید فوته، یعنی شیعه به قید فوتو بیار و تدارک بکن. خب پس نمیجا نتیجه بگیریم، ادا و قضا موضوعاشون با هم فرق داره. وقتی موضوعشون فرق داره، اون امرایی هم که تعلق میگیره به این دوتا موضوع اونام با هم مغایره. وقتی مغایر شد معنا نداره، این امر مغایر جانشین اون امر مغایر شد. همینجا نتیجه گیری بکنید، ادا و قضا، ادا موضوعش نفس و شیعه، قضا موضوع شیعه به قید فوته. پس موضوعا این دوتا با هم فرق دارن. وقتی موضوعا فرق دارن، اون امرایی هم که به این دوتا، یعنی به شیع و به شیعه بعد از فوت تعلق میگیره، اونا میشن مغایر. و وقتی مغایر شد معنا نداره، بگیم این امر مغایر جانشین اون امر مغایره. حالا میخواد کاشف عن ذلک، ذلک به مغایرت برمیگرده، کاشف از این مغایرت اینه، امر تعلق گرفته به نفس الفعل. اشاره به چیه؟ آیه اقم الصلاة. اقم الصلاة در این آیه امر تعلق گرفته به چی؟ به نفس فعل، فعل یعنی صلاة. انددلو که شمس، یعنی انددخول وقت، امر تعلق گرفته به نفس صلاة. و امر قضا تعلق گرفته به چی؟ به اون صلاة به وصف فوت. عنایت منم کردید یا نه؟ پس خلاصه مطلب، موضوع ادا نفس صلاته، اما موضوع قضا صلات به وصف فوته. پس معایر مغایر شد، موضوع ادا با موضوع قضا. وقتی از کدم نتیجه رو همینجا بگیرید، حالا که موضوع ادا و قضا مغایر شد، اون امرایی هم که به اینا تعلق میگیره اونا مغایره، وقت معنا نداره بگیم این امر مغایر قائم مقام اون امره. بعد ایشون میخواد یک معیدی دیگه هم بیاره، یعیده معید چی؟ مغایرت. هم ذلک به مغایرت برمیگرده، هم ضمیر هو. مؤید مغایرت بعض و ما. این ما اشاره به یک روایتیه، یک روایت ما داریم، البته به این صورت روایت نی، ولی ایشون از یک روایتی گرفته. یک روایتی است آقا در خصال صدوق، باب الخمسه. میدونید که صدوق عادتش اینه، حدیثای یکی رو یه جو میگه، حدیثای دوتایی رو یه جو میگه، ستایی رو یه جو میگه، چارتایی رو یه جو میگه، پنجتایی باب الخمسه، حدیث 18. اون حدیث 18 اینه، بنی الاسلام علی خمس، اساس اسلام بر پنج چیزه، اقام الصلاة، ایتاء الزکات، حج خانه خدا، صوم شهر رمضان، الولایت لنا اهل البیت. پنجتا. خب این پنجتا اساس اسلامه، اما این آخری با اون چارتا خیلی فرق داره. چرا؟ برای اینکه اونا بدل داره. امام میفرماد کلمه بدل نداره، البته کلمه رخصت داره. در اون چهار تا خدا رخصت قرار داده، اما در این پنجمی رخصت نداره. یعنی اگر شما مریض بودی قضا کن، روزت رو افطار کن، بعد بدلش قضا رو بگیر. اگر نمیتونی ایستاده نماز بخونی بخواه، و اگر مستطیع نیستی حج نرو، اگه گاو و گوسفند نداری. ببینید اونها همه رخصت داره، اما چی رخصت نداره؟ ولایت لنا اهل البیت، اون ولایت ما خانواده است، دوستی ما اهل بیت، اینه که دیگه رخصت نداره. پولداری یا فقیری، مریضی یا صحیح، فرق نمی کنه. خب ایشون از این روایت این جمله رو استفاده کرده، میگه یک روایتی داریم ما، میگه لکل فریضتن بدلن و هو قضا. همین روایته، چون هر کدومونه بدلی داره. اگر ما رمضون روزت افطار کردید، بدلشو در زمستان بگی که مثلا هوا سرد تره. پس نتیجتا از این روایت استفاده میشه، هر فریضه بدلی داره. کدوم بدالش؟ و هو قضا و سول ولایت، فقط ولایته که بدل نداره. خب ایشون میخواد چه استفاده بکنه؟ ایشون میخواد از این کلمه بدل استفاده بکنه که ادا و قضا با هم مغایرن. خوب عنایت بکنی از کجای حدیث یعیدهو، معید چی؟ معید مغایره، معید این که قضا و ادا با هم مغایرن. این که در این روایت امام میفرماد هر فریضه یک بدل داره، بدلش کدومه؟ اون بدل و هو قضا. خب ایشون میخواد از این نتیجه بگیره که ادا و قضا با هم مغایرن. با چه بیان؟ میدونید که بدل با مبدل من مغایره. به شما میگن وضو بگیر نماز بخونی، آب نداری، بدل از آب تیمم کن. تیمم با وضو مغایره دیگه. همیشه هر بدلی با مبدل منش با هم مغایرت داره. خب ما میبینیم اینجا امام به قضا گفتن بدل، پس حالا که قضا بدله معلوم میشه ادا مبدل و منهشه، و وقتی شد بدل و مبدل میشه مغایرت. پس مغایرت دقت کردیم با این بیان. از کجا مغایرت استفاده میشه؟ از این که حضرت به قضا گفتن بدل، بدل هم که همیشه با مبدل و من مغایره. از اینی که به قضا گفتن بدل معلوم میشه ادا مبدل و منه، بدل و مبدل و من هم که با هم مغایرن، پس ادا و قضا با هم مغایرن. این همه معیده، با معید مغایرت. اون روایت خصال باب الخمسه حدیث 18 هم دلالت داره ان لکل من الفرائض بدلا. البته بدل تو روایت نیستا، رخصته، ولی حالشون تو ذهنشه که مثلا بدل داره. چون تو ذهنشونه که تو اون روایت کلمه بدل ها، حالا میخواد نتیجه بگیره. ما از این روایت میفهمیم هر فریضه یک بدل داره و هوه به بدل برمیگرده. بدل کدومه؟ قضا. او خب از این چی میفهمیم؟ بدل به قضا گفتن بدل. حالا که به قضا گفتن بدل یعنی ادا مبدل و من، و هر بدلی با مبدل و من مغایره، پس ادا و قضا با هم مغایره. نتیجتا این که شما هی دیرو گفتین ادا و قضا کلی و فرده مطلق و مغایره، این حرف باطله، اینا با هم مغایره. بله زید و انسان کلی و فرده، زید فرده، انسان کلیه، مغایرت ندارن. شاهدش همی که حمل میکنیم میگیم زیدون انسانو، پس کلی و فرد مثل چیه؟ زیدون و انسانون. اما ادا و قضا که کلی و فرد نیستن، اینا با هم دیگه مغایرن. لذا ایشون میفرمان که بله لا من بابه، این میخوره به اون بالا، با ادا و قضا از قبیل وجوب و شی و وجوب، یعنی مغایرن. ادا و قضا از اون قبیلن، لا از این قبیل، عنایت کردین دو خط فاصله شده. ادا و قضا از اون قبیله، از کدوم قبیل؟ از اونجایی که دوتا موضوعشون با هم مغایرن. لا من قبیله، یه قبیل اینجا در تقدیره، از اون قبیل ادا و قضا، نه از قبیل امر کلی و امر به فرد خاص. یعنی اینو بهش امر کلی و فرد نمیگن. آخه ایشون دیگه چی گفت؟ گفت اون نماد تو وقت اون فرده، اما نماد اعم از داخل و خارج اون کلیه. یعنی ادا و قضا رو دیرو حمله بر کلی و فرد کرد، حالی که درست نی. کلی و فرد اگر بودن باید قابل حمل باشه، مثل زیدون انسانون، ولی اینا با هم مغایره موضوعاشون. و وقتی موضوعاشون مغایره، پس کلی و فرد بهشون نمیشه گفت. خب عنایت بکنه قاضی، نسخه جامع مدارکی تا همینجا داره. این نسخه‌ای که دست منه یه دو خط داره که قوله، از یه جهت نسخه جامع مدرسین بهتره، از یه جهت این بهتره. این بهتره به خاطر این که الان ایشون میخواد مثال بزنه برای کلی و فرد. سوم، سوم یوم الخمیس، مولا به شما میگه روزه بگیر، بعد میگه روزه بگیر پنجشنبه. سوم کلیه، سوم فعل امره، سوم کلیه، سوم یوم الخمیس فرده. یا کسی به شما سلام کرد، میگه آقا همین الان بلعجل جواب بده، جواب نمیدی آن بعد جواب بده، اینا رو میگن کلی و فرد. اما اون ادا و قضا رو کلی و فرد نمیگن، مغایره. وقتی مغایر شد امرهام میشه مغایر، و امر مغایر نمیشه جانشین امر دیگر باشه. این حسن این کتاب که این مثالا رو داره، اون نداره. اما این جمله‌ای داره میگه پس استصحاب جاری نمیشه. خب اون نسخه نداره اصلا اینا رو، این غلطه، اینجا به استصحاب کاری نداره. ما گفتیم این اشکال فقط مال اشتغاله، یعنی اشکالی که الان ما داریم میخونیم قاعده اشتغالی میخوام رد کنیم، نه استصحابو. بدی این کتابا اینه، با اینکه اون دوتا مثال داره، بعد از اون دوتا مثال میگه پس معلوم شد نه استصحاب جاریه نه اشتغال، این ربطی به استصحاب نداره. از این جهت نسخه جامع مدرسی خوبه که نه اون مثالا رو داره نه این غلط رو داره، چون اینی که الان ما خوندیم رد اشتغاله. و الا همه احتساب ما رد نکردی. اون دومی و سومیه که مشترک، هم اشتغال رو رد میکنه هم دیگری. حالا طبق نسخه هایی که دست ماست جامعه مدرسی نداره، میخوام مثال بزنیم برای کلی و فرد خاص. سوم این کلی، سوم یوم الخمیس این فرد، اینجا رو میشه گفت کلی و فرد. یا امر به تعجیل کلی کرد سلام، یا قضاء دین، این همه کلی و فرده با، یعنی کلی دین شما باید بدی، بنا بوده روز شنبه بدی، خب ندادی، خب فرد از دست دادی، کلی دین رو باید بدی. ایشون میگه اونا درسته، اونا کلی و فرده، ولی ادا و قضا کلی و فرد نی، اینا مغایرن، پس استدلال به هم میخوره. یا مثل قضاء دین، پس این کتابایی که دست ماست دو تا مثال زده برای کلی و فرد اون کتابانی، حالا میخواد نتیجه بگیره. فلا مجرا لقاعدت الاشتغال و استصابه، این استصابش اضافه است، اون نسخه ها چون نداره این جمله هم نداره، پس ما با این دلیل چی رو باطل کردیم؟ قاعده اشتغال دیروز رو. یکشون نبود بگه استصابم جاری میشه، نخه بله موضوع واحده. یه قدری مطالعه کنیم متوجه میشین، عرض کردم معطلش نمیشیم، یه قدری دقت بفرمایین. این دلیل استصحاب رد نمیکنه، فقط اشتغال رد میکنه. این که ایشون میگه با این دلیل معلوم شد نه اشتغال جاریه نه استصحاب، این درست نی. از این جهت اون نسخه جامع مدرسی خوبه که هیچ چیزی نداره. پس نتیجتاً آقا تا اینجا معلوم شد ما با این ایرادمون اشتغال دیروزی رو، اشتغال قبلی رو که به هم داده بودی، اشتغالی که با بیان دیروز ثابت کردی، گفتیم رو قول مشهور قاعده اشتغال جاریه، با این بیان قاعده اشتغال به هم زدیم. اون کلمه خودم رو دوباره تکرار میکنم که دیگه مطلب رو جمع کنیم. ما دیرو گفتیم اغزه جانشین اون عقمه، این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه ظاهر هم استقلاله، اون عقم یه استقلالی، اینم یه استقلالی، معنا نداره بگیم این قائم مقام اونه، به هم خورد استدلال. اون یه کلمه اینه، ولی ایشون یه قدری سر و صورت علمی بهش دادن و خلاصه اشتغال دیروز به هم زدیم. و اما ثانیا با این دوم و سوم آقا هم استصحاب به هم میخوره، این دو خوبه. لا مجرا للاشتغال والاستصحاب، با این بیان اشکال دوم و سوم هم قاعده اشتغال دیروز به هم میخوره، همون استصحاب عدم اتیان. آخه چیکار میکرد در دلیل سوم؟ میگه من نمیدونم نمازامو در وقت خودش آوردم یا نه، من نمیدونم یه نماز تو چه در 10 تا چجوری ثابت کرد بعد 10 تا بیاری؟ با این بیان من یه موقعی نماز نیورده بودم، بعدهای نمازای خوندم، حالا نمیدونم همه نمازامو در وقت خوندم یا نه، حالا استصحاب میگه نه نخوندی، پس بعد چیکار کنم؟ 10 تا رو بیارم تا بدانم تمام نمازا رو خوندم. خب این استصحاب، ایشون میخواد این استصحاب رو رد بکنه. عنایت بکنی اگر شما از این آقای استصحاب کننده سوال بکنی شما چرا استصحاب میکنی، با اینکه ما روایت داریم، همون اشکالی که دیرو خوندیم، یا آقایی به این استصحاب کننده اشکال میکنه، میگه آقا ما روایت هیلوله داریم. روایت هیلوله کدومه؟ همون که آدرس دادم جلد 3 وصایه صفحه 205 اینه. اذا شککت بعد خروج الوقت فقد دخل الحائل. اگر امروز مثال همینو زدیم اون رو، اگه من شک کردم اون نماز صبح خوندم یا نه، دخل الحائل، یعنی نمیخواد بخونی. اگر شما به این آقای استصحاب کننده بگی آقا ما یه همچین روایتی داریم، روایت هیلوله، میگه اگر فاصله شد دیگه گذشت، نمیخواد بیاری، چطور با بودن اون روایت شما به اصل تمسک کردی؟ این همون اشکالی که ما دیرو به عنوان اشکال دوم خوندیم. اون وقت چی جواب میده؟ میگه بله من دیدم روایت هیلوله رو. میگه به شکت اعتنا نکن، ولی شک بدویه، یعنی اگر همین الان من شک کنم نماز صبح خوندم یا نه، اون روایت هیلوله اینو میگه نمیخواد بخونی، به شکت اعتنا نکنی. اما ما نحنفی که علمه، من یقین دارم یه نمازی ازم فوت شده، پس بنابراین اون قاعده هیلوله استصحاب کننده داره میگه با، یعنی همون لایشمالی که ما دیرو گفتیم اون زبان حال استصحاب کننده. یه نفر به اون آقای مستصحب میگه شما چطور اینجا استصحاب میکنی؟ میگه من نیوردم پس باید بیارم. و هارون که روایت هیلوله میگه به شک کده اعتنا نکن، این اشکال. او جواب میده میگه بله من دیدم روایت هیلوله، ولی اون عام نیست، اون مختص به شک بدویه. یعنی مثل این که الان من شک کنم امروز نماز صبح خوندم یا نه، اون روایت اینو میگه. ما نحنفی چیه؟ علمه. من میدونم یه دونه نماز نخوندم یقینا، یعنی میدونم نماز نخوندم، نمیدونم یکیه یا دوتا. اون روایت هیلوله مختص به شک بدویه، عام نیست، شامل اینجا رو نمیگیره. ایشون میفرمادی حرف درست نیست، دلیل لفظیه، دلیل لفظی عامه. اگر یه دلیل لبی باشه مثل اجماع، اونجا قدر متیقنشو میگیرن. اما این دلیل لفظیه، میگه این شککت بعد خروج الوقت فقط دخل الهائه، یعنی هیلوله شده دیگه، به شکت اعتنا نکن. پس بنابراین این روایت لفظیه. اگر اجماع بود، اجماع دلیل لبیه، نمیدونم این قاعده ذهنتون یا نه، دلیل‌های لبی یعنی دلیل‌های عقلی رو باید قدر متیقنش گره. اما دلیل‌های لفظی عامه. اون روایت هیلوله دلیل لفظیه، یعنی میگه بعد از خروج وقت به شک اعتنا نکن. و شما میگی چی؟ میگه مال شک بدویه. این خلاف عمومه. این که اومدی شما منکره عموم اون روایت هیلوله شدی، این دلیل بی سنده، یعنی یه حرف بی مدرکه. چون عامه، او میگه هر وقت بعد از خروج وقت شک کردی اعتنا نکن، شامل مانحنفی هم میشه. یعنی در مانحنفی هم که نمیدونی یه دونه نماز یا نوتا نسبت به اون نوتا هیلوله شده، نمیخواد اعتنا بکنی. پس این رد دومی هم مال قاعده اشتغاله و هم مال قاعده استصحابه. ایشون میفرماد و اما ثانیه فلعن، چرا باطله؟ یعنی اینم لایتون، به علت این که منع عموم ما همون روایت هیلوله است که جلد 3 وصایه صفحه 205 آدرس دادیم. این منع عموم اون روایت خالد عن السنه، خط بعدی اون مبتداست، اون من مبتداست، خالد عن السنه خبرشه. این که آقای استصحاب کننده، داریم استصحاب کننده رو رد میکنی، شما اومدی منع کردی عموم اون چیزی را، یعنی اون روایت هیلوله، اون عامه. او دلالت داره بر این که شک در اتیان بعد خروج الوقت لا یعتد به، این معنای اون روایته. شما میگی عموم نداره للمقام، این للمقام متعلق به من ابا. شمای استصحاب کننده چیکار کردین؟ اومدید منع کردید عموم او رو برای مقام، یعنی گفتین چی؟ یعنی مال شکوک بدویه. شما اونا رو حملش کردی بر شک بدویه، گفتی عام نیست، یعنی شامل مقام که علم درم یه نمازی فوت شده نمیگیره. ایشون میفرماد این منع عموم اول المقام، این خالد عن السنه، یعنی دلیلی شما نداری، یه حرف زوریه داری میزنی، دلیل لفظیه. میگه آقا بعد از خروج وقت به شک اعتنا نکن. خب شما الان 9 تا نماز مشکوک داری، یه دونش متیقنه، همون یه دونه رو بعد بیاری نسبت به اون 9 تا دیگه، این روایت هیلوله میگه به شک اعتنا نکن. واسه چطور شما با بودنه یه همچین روایتی بازم اومدی تمسک به اصل کردی و گفتی باید به شک اعتنا کنی؟ خب این پس بنابراین استصحاب باطل شد. حالا میخواد دو تا مؤید بیاره، اعتذار یعنی عذر، یعنی اون روایت هیلوله بازوش قوی میشه، یعنی تأیید. خلاصه ایشون میگه مؤیدهی، مؤید عموم، عموم چی؟ عموم روایت هیلوله. مؤید عموم اون روایت هیلوله ما دل روایت ابن ابی عفوره. یک روایتی آقا مفصله مال ابن ابی عفوره، ایشون صفحه 410 تمام روایت رو نقل میکنن با این نسخه‌ای که دست منه در بحث استصحاب، صفحه 410 این روایت ابن ابی یعفور رو نقل میکنن. آدرس روایش هم بخواین وسائل، جلد اول صفحه 330 حدیث دوم. هر کدام ایشون بعدن میگن صفحه 410، اما اگه آدرس روایش رو میخواین وسائل، جلد اول صفحه 330 حدیث دوم، روایت ابن ابی یعفور اینه. میاد سوالی میکنه، میگه آقا یه نفر در سجده است، شک میکنه رکوع کرده یا نه، حضرت میفرمان اعتنا نکن. در رکوع شک میکنه حمد خونده یا نه، حضرت میگن اعتنا نکن. در حمد شک میکنه تکبیر گفته یا نه، میگن یه 3-4 تا از اینه میگن. بعد یه قاعده کبرای کلی میگن، میگن اشک و انما لم تجزه، یعنی بعد از اینکه جواب سوالو میدن سه چهار تا صغرا یه دونه کبرا میگن. در سجده شک کردی در رکوع اعتنا نکن، در رکوع شک در هم کردی اعتنا نکن، در هم شک در تکبیر کردی اعتنا نکن. یه سه چهار تا از این مسائل جزئی میفرمان، بعد یه کبرای کلی. از شک و انما لم تجزه، شک با ارزش چه موقعیه؟ اون موقع که تجاوز نکنی، چون الان تجاوز کردی. یعنی یه قاعده کلی گفتن برای همه جا. خب اینم مؤیده، یعنی این روایت ابن ابی یعفور مؤید اون روایت هیلوله. حالا چرا ایشون گفت مؤید؟ خب اینم دلیل بگه میگه نه، چون این مال تجاوز از محله. بحث ما کجا؟ تجاوز از وقت. علتی که ایشون یؤید و گفت سرش اینه، با اعتذار همون تاییده دیگه. ممکن یه نفر اشکال بکنه بگه چرا روایت ابن ابی یعفور ایشون دلیل نمیگیره؟ بگه یک دلیل روایت هیلوله، اینم یک دلیل. نه، این نمیتونه دلیل باشه. چرا؟ برای اینکه بحث ما در تجاوز از وقته، این روایت ابی یعفور تجاوز از محله، پس مؤید اونه. و الا چون راجب تجاوز از محله، از این جهت نمیشه دلیل باشه، ولی مؤید ها. ایشون میفرماد که خصوصا ما تأییدهی، یعنی تأیید اون عموم هیلوله، مؤید میشه او به چی؟ به ما، یعنی به روایت ابن ابی یعفور، که دلالت داره بر این که شک در شی لا یعتنابه بعد تجاوزهی، مثل قولهی علیه السلام، این همون کبراست. انما شک و فیشه مالم تجزه، شک تا موقعی ارزش داره، یعنی آدم بعد اعتنا کنه که تجاوز نکردی، در این جاهایی که تجاوز کردی به شک اعتنا نکن. خب این شد چی؟ مؤید او. ممتنع از کردم اگر کسی اشکال بکنه چرا اینم در ردیف اون ایبور، چرا مؤید گفت جوابش اینه؟ میگیم بحث ما در تجاوز از وقته، این روایت تجاوز از محله، پس دلیل نمیشه برای ما نهنفی، ولی معید خوبیه. شک تا وقتی ارزش داره که تجاوز نکنی، تا تجاوز کردی از محل اعتنا نکن. در ما نهنفی هم چی میگیم؟ میگیم آقا تا تو محلی اگه شک کردی اعتنا بکن، اگر از وقتش گذشت دیگه اعتنا نکن. اینم یک معید برای اون روایت هیلوله. دوباره ما اعتزاده، یه معید دیگه، اعتزاد عموما، عموم هیلوله، یه تأیید دیگه. و اون تأیید اینه، آقا ظاهر حال مسلمان اینه، نمازشو ترک نمی کنه. آخه استصحاب کننده چی میگو؟ من نمیدانم نمازامو آوردم یا نه، استصحاب میکنم نهی بردم. یعنی چی؟ مسلمان در وقت خودش نمازاشو میاره. ظاهر بله ممکنه نسیانه، یه موقعی نمازشو فراموش کنه، ولی مسلمان به ماه و مسلمان در غیر حالت نسیان نمازشو ترک نمی کنه، استصحاب باطل شده. شما میگی استصحاب میکنم که نهی برده، میگیم نه، ظاهر حال مسلم اینه که در غیر نسیان ممکنه، ولی در حال یعنی در غیر در حال نسیان ممکنه یه نمازی ازش ترک بشه، اما در غیر حال نسیان ترک نمیکنه. پس این ظاهر حال مسلمم برخلاف استصحاب شماست. شما با استصحاب میخواستی بگی من نمازا رو در وقت خودش نیوردم، ظاهر حال مسلم برخلاف اونه، تأیید میشه عموم اون روایت هیلوله در بعد مقامات، یعنی غیر حال نسیان. حتما زیرش بنویسید، بعض مقامات کدومه؟ غیر نسیان. یعنی ممکنه در حال نسیان مسلمان نمازشو ترک بکنه، اما در غیر حال در غیر حال نسیان این اعتزاد میشه عموم او به ظاهر حال مسلم. ظاهر حال مسلم چیه؟ اینه که ترک نمیکنه صلاتش رو. پس این که شما استصحاب میکنی میگی من نمازمو نیوردم، این برخلاف ظاهر حال مسلمه. خب ببینید، با این هم اشتغال رد کردیم هم استصحاب رو. و اما ثالثا، این ایراد سوم آقا ایراد نقضیه. این دوتا جوابی که دادیم تا حالا جواب حلی بود، حالا میخوام یه جواب نقضی بدیم. ایشون میفرماد چطور شده اگر پسر بزرگ شک بکنه پدر من یک ماه نماز فوت شده داری یا دو ماه؟ همه تون میگین یک ماه، اون چهارجا نظرتونه، یکی شمین بود دیگه. اگر من که اولاد بزرگم، چون نمازای قضای پدر و مادر اگر از روی معصیت نباشه، از روی مریضی بوده، ترک بشه، اولاد بزرگ، پسر بزرگ بعد انجام بده. حالا من پدرم از دنیا رفته، میدونم این روزای آخر یه نمازی ازش فوت شده بود، نمیدونم یه هفته است یا دو هفته، همه گفتن یه هفته بعد. خب اگر بنا بود احتیاطی که شما میگین به مشهور داریم میگین، اگر احتیاط واجب بود در اینجا، خب اینجا علم اجمالیه. من یقین دارم پدرم یه نمازای فوت شده ازش، نمیدونم یه هفته یا دو هفته، هر رو قول شما بعد دو هفته بیاره، یک نفر این حرفو نزده، همه گفتن یکی کافیه، یعنی یه هفته کافیه. ما نحنفی هم همونه، نمیدونم یک نماز فوت شده است یا 10 تا، باید اینجا رو هم بگیم همون یه دونه کافیه. پس جواب سوم شد نقضی ها. اما سومی اشکالی که ما داریم برای این که لو تم ذالک، یعنی وجوب احتیاط، اگر وجوب احتیاطی که شما میگین آقایون مشهور این تمام باشه، جرا، یعنی جرا وجوب احتیاط، فیما یقضیه ان ابوی، در اون جایی که مکلف میخواد از طرف پدر و مادر نمازی قضا بکنه، اذا شک کرد فی مقدار ما فات من الابوین، اگه شک کرد این نماز فوت شده پدر و مادر یک هفته است یا دو هفته، همه میگن یه هفته، یعنی برائت جاری میکنن نسبت به هفته دوم. اگر بنا بود احتیاط واجب باشه، اینجا باید واجب باشه. و حال اون که لا از اون نهم، من گمان نمی کنم این علمای مشهور رو که یلتزمون بذالک بیان ملتزم بشن بگن نه خیر باید دو هفته نماز بیاره. خب عنایت بکنی یه مسئله دیگه میخوام بخونی تا از خارج روشن نشه، نمیتونیم ارو تطبیق بکنی. پدر من اون روزایی که زنده بود یه روزی به من گفت پسر جان من یه نمازای قضایی دارم، اما نمیدونم یه ماه یا دو ماه. پدرم در زمان حیاتش به من گفت، من یه این مرد پدرم شنیدم به من گفت من یه نمازای قضایی به عهدمه، اما نمیدونم یک ماه یا دو ماه. وظیفه اون پدر چیه؟ وظیفه پدر رو مذهب مشهور دو ماه دیگه. پس بنا رو گذاشت بر این که من دو ماه به هم واجبه. پدر بنا رو گذاشت رو قاعده مذهب مشهور که انسان بعد اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. پدرم نمیدونست یک ماه نماز به عهدشه یا دو ماه، رو وظیفه‌ای که داره باید بگه دو ماه، بنا رو گذاشت به دو ماه. پس پدر من ظاهرا دو ماه نماز بده کار شد، بعد یادش رفت بخونه یا غفلت کرد، حالا فوت شده، من اینجا چیکار باید بکنم؟ دو ماه باید بیارم. دقت کردین فرقشو با قبلی؟ قبلی چی بود؟ پدرم فوت شده، میدونم نمازای قضا داره، نمیدونم یه هفته یا دو هفته، اونجا همه میگن یه هفته، کسی نیومده ملتزم بشه به دو هفته. بله در این دومی ملتزم شدم. دومی کدومه؟ پدرم در زمان حیاتش و یه نمازایی به عهده منه، نمیدونم یک ماه یا دو ماهه، بعد خودش قرار گذاشت به اینکه دو ماهه، یعنی دو ماه در حقش مسلم شد، حالا فوت شد دیگه موفق نشد اون دو ماه نماز رو بیاره، من اینجا بعد دو ماه بیارم. اینجا رو علما گفتن چون بر پدره دو ماه واجب شده بود رو مبنای خودش، حالا منم بعد همون دو ماه. ولی صورت اولی اونجاییست که پدرم نمیدونم یه هفته ازش فوت شده یا دو هفته. لذا ببینید میگه در اونجایی که این پسر شک میکنه مافات پدرش یه هفته است یا دو هفته، لا از اون نهم که ملتزم باشن به ذالک، یعنی به وجوب احتیاط، یعنی یه هفته بسته، ولی التزمون چرا؟ در دومی ملتزمن به چی؟ ملتزمن به انهو اذا وجب علی المیت، یعنی پدرم در زمان حیاتش ها الان که مرده، اذا وجب علی المیت لجهلهی به ما فاته، فاعل وجب مقدار معین، پدرم در زمان حیاتش که الان مرده، در زمان حیاتش نمیدونست یک ماه یا دو ماه، قرار رو گذاشت به دو ماه، مقدار معین یعنی دو ماه، که یعلم او یزن و معهل براعه، یعنی قرار رو گذاشت به دو ماه که یا علم پیدا میکنه یا زن پیدا میکنه که اگر من دو ماه آوردم دیگه ذمه‌ام بریه. اگر پدر من در زمان حیات چنین چیزی براش ثابت شد، یعنی با احتیاط دو ماه نماز رو به عهده گرفت، وجب علی ولی، حالا پدر فوت شده، اون دو ماهی که به عهده خودش گرفت نتونست انجام بده، وجب علی ولی قضا و دو ماه، اون مقدار اون مثالی که من زدم مثلا دو ماه، اینجا بر ولی واجب قضای اون دو ماه. چرا؟ چه فرقی داره با قبلی؟ میگه لوجوبهی ظاهرن علی المیت، اون موقع که پدر من زنده بود حکم ظاهریش دو ماه بود، ولی واقعا نمیدونه دو ماه یا نه، ولی رو قاعده اشتغال حکم ظاهریش دو ماه بود. حالا که حکم ظاهری پدر دو ماه بوده، منم که میخوام قضا کنم، عنایت کردین؟ پس اونجایی که بعد از فوت شک میکنه یه هفته یا دو هفته، یه هفته بسته. اما اونجایی که پدر نمیدونسته یه هفته یا دو هفته بنا رو گذاشته بر دو هفته الان انجام نداده، اینجا بله اینجا رو ملتزمن که باید این دو هفته بیاره. ولی به خلاف اولی، اولی کدومه؟ لم یعلم وجوبهی علی، یعنی اونجایی که علم به وجوب علیه، یعنی علل میت. صورت اولی این بود که وجوب علل میت رو نمیدانستی. و کیفکان از توجیه المذکور ضعیفون، خلاصه این توجیهی که ما کردیم بیرون یا برای استثناء یا برای قاعده اشتغال، این توجیه ها باطله، نتیجتا احتیاط لازم نیست، براءت مونده آخرین دلیل، اونم انشاءالله فردا میخونیم.